تلفن یک رسیدگی عادلانه ای رو سجدید.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همگانی.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بدون خط خوردگی.
شب شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید و درباره سوال پیامکی امروز برای ما پیامک میفرستید. شنونده با شماره 0902-45-18 گزینه 2 رو انتخاب کردند و گفتن که انحلال وزارت نیرو و تشکیل وزارت جدید هیچ مشکلی رو نمیتونه از حوزه آب و برق حل کنه. شنونده دیگری با شماره 0917-5419 گزینه 1 را انتخاب کردند و گفتند که تشکیل وزارت جدید و انحلال وزارت نیرو یک کار کارشناسی هست و در صورتی که با کارشناسی مناسب انجام بشه میتونه مشکلات حوزه برق و آب رو حل کنه. شنونده دیگری با شماره 0914-7823 گزینه 2 رو انتخاب کردن و گفتن که انحلال وزارتخونه ها به هیچ وجه نمیتونه مشکلات حوزه برق و آب حل کنه. شنونده دیگری با شماره 0915-9827 گزینه 1 را انتخاب کردند و گفتند در صورتی که انحلال وزارت نیرو با کار کارشناسی انجام بشه میتونه مؤثر باشه و مشکلات حوزه برق و آب رو حل کنه. اما بریم به سراغ پرونده بعدی امشب راجع به این که دنیای اسلام حرکتی انجام بدن. رهبر معظم انقلاب در این خصوص تأکیدات بسیاری داشتند تا دنیای اسلام برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه باید فکری بکنه و اقداماتی رو انجام بده. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر زورق، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر زورق سلام، شب شما بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما هم بخیر باشه همچنین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان این برنامه و انشالله شب اونها هم بخیر باشه.
زنده باشین. آقای دکتر زورق، ما در طول بیش از 18 ماه جنگ در غزه شاهد بودیم که روز به روز جنایات رژیم صهیونیستی بیشتر شده و عملا چادر آوارگان، چادر پزشکان، کادر درمان، امدادگران و حتی خبرنگاران مورد هدف و در کانون بانک اهداف رژیم صهیونیستی قرار داره. اقداماتی انجام شده، به خصوص مثلا با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران چندین بار نشست سازمان همکاری اسلامی برگزار شده، قطعنامه‌هایی صادر شده، بیانیه‌هایی صادر شده، اما اون که کارشناسان و به خصوص افکار عمومی انتقادی که نسبت به کشورهای عربی و اسلامی دارن این هست که اقدام مؤثر عملی در مقابله با این جنایات رژیم صهیونیستی آنچنان که باید و شاید انجام نشده. تحلیل شما در این باره چی هست آقای دکتر زورق؟
ببینید، خود این سازمان کنفرانس اسلامی چجوری شد به وجود آمد؟ مثلا از این قرار بود که در همون دهه 1967 میلادی بود که مسجد الاقصی رو صهیونیست‌ها آتیش زدن و این خب یک تکان شدید خبری ایجاد کرد در دنیای اسلام. اما آمدن همین کشورهای عربی این سازمان کنفرانس اسلامی رو ایجاد کردن. نتیجه این سازمان تا حالا چی بوده؟ همون کشورهایی که این سازمان کنفرانس اسلامی رو ایجاد کردن، همین ها هم رفتن رابطه با اسرائیل برقرار کردن و عرضم به حضور شما و تا الان هم عملا به جای اینکه کاری بکنن به نفع فلسطینیا، بیشتر کار کردن به نفع همون صهیونیست‌ها، اسرائیلی‌ها. حالا ما به عنوان یک کشور انقلابی که به اصطلاح میخواییم از اسلام و انقلاب اسلامی دفاع کنیم، چاره ای نداریم جز این که بگیم کنفرانس اسلامی شما هم یه جلسه ای بذارید و بیانیه بدید. خب جلسه میذارن، بیانیه هم میدن، تجاوزات اسرائیل رو هم محکوم میکنن، رابطه خودشون با اسرائیل رو هم حفظ میکنن. اگر یمنی ها موشکی بزنن سمت اسرائیل، اون رو هم سرنگون میکنن. همه این چیزه با همه، ببینید که چه کلاف سردرگمی شده. حقیقت اینه که تا دنیای اسلام خودش آزاد نشه، نمیتونه برای آزادی مردم غزه کاری بکنه. گرفتاری اینجاست. گرفتاری اینه که الان هم شما نگاه کنید کیا دارن به غزه کمک میکنن. جمهوری اسلامی ایران چون انقلاب کرده و آزاد شده از سیطره غرب، کشور یمن چون اونم انقلاب کرده و از سیطره غرب خودشو نجات داده و آزاد شده، حزب الله لبنان که زیر سلطه غرب نیست و خود غرب هم الان زیر سلطه این صهیونیست ها، همین به اصطلاح تظاهراتی که در کشورهای غربی میشه، مفهوم این تظاهرات چیه؟ این تظاهرات میگن که زمامدارانی که بر کشورهای غربی حکومت میکنن طبق میل ما عمل نمیکنن، ما نمیخوایم اسرائیل غزه رو بمباران کنه، ولی اینا تجهیزات میدن، اسلحه میدن و اونم بمباران میکنه. همین اصطلاح اخیراً تظاهراتی در مغرب صورت گرفت به خاطر اینکه کشتی مملو از سلاح برای اسرائیل در بنادر مغرب پهلو گرفته بود و همین امشب خود تلویزیون ایران خبر داد که تظاهراتی در اسپانیا صورت گرفته به خاطر که از برادر اسپانیا بار گرفته میشه اسلحه واسه رژیم اشغالگر قدس و اونم این اسلحه رو میرزه رو سر آوارگان فلسطین. در این حال دولت اسپانیا هم اعلام میکنه که من محکوم میکنم اسرائیل رو، نمیدونم من فلسطین رو به رسمیت میشناسم، ولی واقعا هم حرفه. یعنی دنیای ما با دو چهره داره، یکی چهره مردمه که میخوان در دنیا عدالت باشه، در دنیا آزادی باشه، مردم دنیا همه از حقوق اساسیشون برخوردار باشن، یه چهره هم چهره صهیونیسم جهانی و امپریالیسم جهانی و رژیم های وابسته به صهیونیسم جهانیه. اینم چهره دومه.
بسیار خوب. آیه دکتر زورق عذرخواهی میکنم، دقیقا سوال من هم راجع به همین موضوع هست، اینکه ما علارغم اینکه بسیاری از دولت‌ها متأسفانه سکوت کردند در مقابل این ددمنشی و جنایات رژیم صهیونیستی، اما ما شاهد این هستیم که افکار عمومی جهان حتی در خود آمریکا هم تظاهرات برپا میشه، حمایت‌هایی از مردم مظلوم فلسطین در کشورهای مختلف کشورهای اروپایی برگزار میشه. تحلیل شما چی هست؟ بالاخره این تقابل بین مردم و برخی از دولت‌های سرسپرده که سرسپرده رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند چی میشه بالاخره؟
ببینید حالا من این جمله قبلیم هم اگر اجازه بفرمایید
بفرمایید
تکمیل کنم. شما یه نمونه جلو چهره ما هست، این آقای اردوغان، یه آدمی که سالهاست به عنوان رئیس جمهور توی ترکیه کار میکنه، مرتب اسرائیل رو محکوم میکنه، چپ میره راست میره، میگه ما از فلسطین حمایت میکنیم ولی نفت اسرائیل رو داره تامین میکنه به دولت ضد صهیونیستی بشار اسد، حمله کرد تروریست‌ها رو به جون مردم سوریه انداخت، ولی بازم همین امروز اگه شما باش مصاحبه کنید میگه ما طرفدار فلسطین هستیم و از اسرائیل رو محکوم میکنیم. دنیای نفاق و دورویی شده، یعنی مشکل اصلی اینه و واقعا مردم دنیا کم کم باید به این نتیجه جدید برسن، به این نتیجه برسن که بالاخره بهتر اینه که بر دنیا صداقت حاکم باشه تا دروغ، بهتر اینه که بر دنیا عدالت حاکم باشه تا ظلم، بهتر اینه که بر دنیا واقعا انسان دوستی حاکم باشه تا قدرت طلبی و پول پرستی. یه مشکلات اساسی در این زمینه وجود داره، مخصوصا در بین مردم دنیا، مسلمانان و مسیحیان یک مسئولیت مضاعف دارند و در بین مسلمانان مخصوصا شیعیان و در بین مسیحیان مخصوصا کاتولیک ها، اینا باید یک به یک جنبندی جدید از مسائل جهانی برسن و در این اندیشه باشن که بهتره همه صلح دوستان و عدالت طلبان جهان و آزادی خواهان جهان در فکر این باشن که دنیا باید از نو معماری بشه، مخصوصا دنیای اسلام، و همه باید وظایف خودشون رو در مقابل مظلومین و مستضعفین جهان بازشناسی کنن که الان مظهری روشنتر و آشکارتر و عینیتر از مظلومیت مردم غزه در دنیای امروز وجود نداره.
بسیار
ما احتیاج به یک خودآگاهی و خودآگاهی جهانی داریم.
بسیار خوب. آقای دکتر زورق، اقداماتی البته حالا عملی هم انجام شده، تحریم کالاهای تولید رژیم صهیونیستی در دستور کار مردم در کشورهای مختلف قرار گرفته، موضوع حقوقی شدن نسل کشی و جنایات رژیم صهیونیستی هم در دستور کار قرار گرفته. به نظر شما چه باید کرد که این اقدامات عملی بیشتر بشه تا جایی که فشارها به رژیم صهیونیستی باعث بشه که این نسل کشی و جنایاتی که در غزه مرتکب میشه که در طول تاریخ هم بی سابقه هست متوقف بشه؟
ببینید این وسط خب رسانه ها خیلی مسئولیت دارن، همین قدرم که احساس مسئولیت در دنیا شده و وجدان جهانی به حرکت در آمده نتیجه کار رسانه ها مخصوصا شبکه های اجتماعی. از این به بعد باید این تلاش بیشتر بشه، رسانه ها باید بیشتر فعالیت کنن، مثل خود شما که دارید کوشش میکنید، تلاش میکنید، صدا و سیما و بقیه رسانه‌هایی که در
شاید این کمترین کاری هست که از دست ما برمیاد.
واقعا کمترین کاره. ببینید همین تحریم کالاهای صهیونیستی، بعضی از مارک ها رو تو دنیا میگن اینا بالاخره عوایدش نصیب صهیونیست‌ها میشه. من نمیدونم، حالا اسم مارک خاص رو نمیخوام بیارم.
بله.
همین الان تو چشم خودمون باز کنیم ببینیم این مارک ها تو بازارها هست یا نه. اگر هست واقعا تحریم کنیم و از کسانی که این کالاها رو وارد میکنن یا اگر در کشور دارن تولید میکنن تحت لیسانس صهیونیستی این کارو میکنن، همه مردم دنیا، همه مسلمان رو باید در مقابل این پدیده احساس مسئولیت کنن. ضمن اینکه خود این تظاهرات شبان روزی که داره در دنیا صورت میگیره، در خود آمریکا، در خود کشورهای اروپایی بی تأثیر نیست. منتهی نکته مهم رو من خدمتتون عرض بکنم، سرنوشت غزه سرنوشت تمام مظلومین کره زمین است. تصور نکنیم اگر امروز در مقابل غزه کوتاه آمدیم، صهیونیست‌ها فردا به ما ترحم خواهند کرد و چشم آزادی و استقلال و سرزمین ما نخواهند داشت. این یک نکته مهمه. این نکته رو باید واسه همین مخاطبان روشن کنید که این در حقیقت این ترحمی نیست که ما در حق مردم غزه میکنیم، این وظیفه است که در مورد خودمون باید بهش عمل کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر زورق، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه بدون خط خوردگی با ما گفتگو کردید.
سلامت
شب شما بخیر باشه.
شب شما.
در قضای غزه واقعا این باند تبهکار که بر برسی میکنند میکنن
نشهد حضر زدن
تبهکاری واقعا از حد میکنند من به این بیاد ندارم را ندارم اینجور حرکتی رو
متنمدانه
و با هدفگیری خاص مظلومین رو، کودکان رو، مریضا رو، طلبگارا رو، بیمارستانا رو، آمبولانسا رو بزنه هیچ به یاد ندارم اشتراک ندارم. یعنی واقعا این خیلی چیز عجیبی است، این خیلی شقاوت فوق‌العاده‌ای میخواد که این باند و این گروه تبهکار خبیث برخوردن
شقاوت فوق‌العاده‌ای
به نظر من دنیای اسلام باید یه حرکتی با یه کاری باید باز یک هماهنگی خوبی چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ سیاسی، چه در صورت لزوم از لحاظ عملیاتی دنیای اسلام مجتمعاً بایستی به این مسئله فکر کنم و کار کنم.
نظر من دنیای اسلام باید حرکتی.
البته منتظر تازیانه خدا هم باید باشن. این جور ظلم کردن پاسخ خدایی سختی خواهد داشت، این در این تردیدی نیست، ولی خب وظیفه مردم رو، وظیفه ما رو، وظیفه دولت ها رو کم نمی کنه. خدای مدام کار خود رو میکنه، ما هم باید وظیفه خودمون رو انجام
بدیم. این جور ظلم کردن پاسخ خدایی سختی خواهد داشت، یه سختی خواهد
خیلی ممنونم که شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری راجع به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و وظیفه‌ای که ما و همه دولت‌های اسلامی و مسلمان برای مقابله با جنایت‌های رژیم صهیونیستی دارن رو با هم شنیدیم. خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید و راجع به پیامک سوال پیامکی ما برای ما پیامک میفرستید. شنونده با شماره 0918-88-46 گزینه 2 رو انتخاب کردند و گفتن که انحلال وزارت نیرو و تشکیل وزارتخانه جدید نمیتونه مشکلات حوزه برق آب رو حل کنه. رئیس جمهور در پیامی زایعه درگذشت پاپ فرانسیس پیشوا و رهبر معنوی کاتولیک های جهان را تسلیت گفت. اما بریم به سراغ پرونده بعدی امشب راجع به سپاه تپش غیرت در رگهای ایران. فردا سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست. درباره همین موضوع صحبت‌های اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو با هم میشنویم.
تا اونجایی که به من مربوط میشه این است که ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در زندان با دوستانمون نشستایی داشتیم که تاریخ معاصر و تحلیل تحولات تاریخ معاصر رو داشتیم. از جمله مطالبی که در واقع ما بهش رسیدیم این بودش که بارها مردم ایران تلاش هایی کردن، جنبش هایی کردن و بعضن به پیروزی هم رسید، اما بعد از پیروزی نتوانستن از ثمره جنبش استفاده کنن و عملا افتاد به دست دیگران. حالا قبل از مشروطیت، بعد از مشروطیت، جریان ملی شدن صنعت نفت و داستان‌های دیگه. بنابراین به این جنبندی رسیدیم که باید یک تشکیلاتی از نیروهای مؤثر در انقلاب که در واقع هم توانایی دارن، هم دلسوزی دارن، هم صلاحیت دارن، اینها جمع بشن و در دفاع از انقلاب به هر حال امکانات خودشون رو به کار بگیرن و مانع بشن از اینکه دیگران بیان فرصت طلبی بکنن، دیگران بیان و به این ترتیب که به ما بگن که خیلی خوب تا الان شما بودید انقلاب شد، حالا شما برید کنار، مملکت ما میگیرید، نداره میکنید. خواستیم که چنین اتفاقی نیفته، چون در چندین انقلاب دیگری که ما در یک دو قرن اخیر چه در ایران چه در جاهای دیگه دیدیم این اتفاق افتاد که بعد از پیروزی یه عده اومدن گفتن که خیلی خوب شما تا الان بودید، حالا برید، ما تخصص اداره مملکت رو داریم، حکومت با ما. ما گفتیم این اتفاق نباید بیفته. به هر حال جریان چرخید تا ما از زندان آزاد شدیم، اومدیم بیرون، دوستانمون دوباره دور هم جمع شدیم و به هر حال اولین تشکیلات رو ما به وجود آوردیم در اسفند 57. به موازات این تشکیلاتی رو که ما به وجود آوردیم که هم دوستان دوره زندان در واقع بنیان گذارش بودن، در نخست وزیری هم دولت موقت آمد و تشکیلات تحت عنوان گارد ملی به وجود آورد که دلیلش هم این بود که خب الان نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی عملا از کار افتادن و کشور رهاست، بنابراین باید یه تشکیلاتی رو به وجود بیاریم که گارد ملی رو به وجود آوردن. و همچنین گروه های دیگری از جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اونها همه تشکیلاتی رو به وجود آوردن. شهید محمد منتظری هم بدون به اصطلاح ارتباط و هماهنگی خود ایشون هم یه تشکیلاتی به وجود آورد. در واقع هر چهار گروه با احساس نیاز به چنین تشکیلاتی و به دلیل تعهد انقلابشون و بدون اینکه با هم مرتبط باشن چنین تشکیلاتی رو به وجود آوردن.
صحبت‌های آقای جواد منصوری، اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو با هم شنیدیم در آستانه سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در برنامه امروز راجع به ابعاد سفر وزیر محترم امور خارجه به چین که قراره آقای دکتر عراقچی فردا به چین سفر کنه صحبت کردیم. علاوه بر این در آستانه سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت‌های آقای جواد منصوری اولین فرمانده سپاه پاسداران رو با هم شنیدیم. علاوه بر این راجع به طلاق آب از برق و بحث انحلال وزارت نیرو رو مطرح کردیم و نگاهی داشتیم به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه. از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه امروز بدون خط خوردگی همراه ما بودید تشکر میکنم. تا فردا و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو. آنچه شنیدید برنامه بدون خط خوردگی بود که تقدیم حضورتون شد. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 19:56 دقیقه است. با رادیو گفتگو در ادامه برنامه ها همراه باشید.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو همسایه شدن رویا شد. هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه یه وجودم ایشه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم. هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتم و نشون میدم.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا بعد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو کی از نگاه تو میشه هم قله رو از بالا دید. هر کسی نگاه کنه میفهمه، گاهی باید از نگاهت ترسید. همه زخمای تو رو میبوسم،
همه درد تو برای من بذار.
اگه عقلی شدی من کنارتم، روی شونه یه دماوندت ببار.
کوه تو شدم که پشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس بودم، میخواد مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه هم توی